دوباره به این بیمارستان برمی گردد و درست در همین سالونها به سوی سرنوشت شوم خیش می رود. پایان قسمت 38.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، مستند خط پایان رو شنیدید. اگه علاقمند هستید مجددن این برنامه رو بشنوید، خدمتتون عرض میکنم که ساعت 17 امروز تکرار مستند خط پایان از رادیو معارف تقدیمتون خواهد شد. اما با اعلام ساعت 9 بامداد دعوت میکنم شنونده برنامه محرمانه باشید و به اتفاق تاریخ شفاهی حج رو مرور میکنیم.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.
دو سه تا خاطره حالا تو ذهنم الان فی البداهه اومد. یکی بحث،
من گفتم شما لایق اداره حرمین شریفه نیستیم.
چهار دهه فراز و فرود حج و زیارت در ایران.
داده از دوستانمون رو بسیج کردیم برن ببینن اطلاعات بیارن، گفتن خیلی اوضاع به هم ریخته است.
امام شروع کرد ایشون صحبت کردن که عربستان سعودی کاری نکن، نه شیخی بماند نه کسی بماند و اینا. تون بلا فاصله فحت پیام داد سریع کار حجاج ایرانو کمک کنید.
ناگفته های حج، عمره و زیارت عتبات عالیات از زبان کارگزاران و مسئولان سازمان حج و زیارت در محرمانه.
موضوع استقلال سازمان حج و زیارت یا ادغام آن در سازمان‌ها و نهادهای دیگر سابقه طولانی دارد. پیش از این گفتیم که با پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب حج و زیارت را که تا آن زمان زیر نظر سازمان اوقاف اداره می‌شد، مستقل اعلام کرد و بدین ترتیب مجوز قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت صادر شد. اما سال 1363 مجلس بار دیگر حج و زیارت را به اوقاف برگرداند و سرانجام در سال 1370 در اجرای دستور رهبر معظم انقلاب، شورای عالی اداری سازمان حج و زیارت را از مجموعه اوقاف جدا کرد و این سازمان مستقل شد. اما این پایان ماجرا نبود. همچنان بعضی در صدد بودند حج و زیارت در سازمان یا نهادی دیگر ادغام شود. برای نگاه دقیق تر به موضوع به سالهای قبل برمیگردیم.
علی لیالی زاده 1337 در نکا، ورود به سازمان حج و زیارت سال 1370، رئیس سازمان حج و زیارت از سال 1388 تا 1391.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا مدتی قبلی معاونت داشت تحت عنوان معاونت سیاحتی و زیارتی و یه سازمانی داشت تحت عنوان سازمان ایرانگردی جهانگردی. بعد از اینکه سازمان حج و زیارت ساختمان ساخته شد و در سال 70 بعد از جدا شدن از سازمان اوقاف اومد در این ساختمان مستقر شد، همزمان بلافاصله بعد از مدت کوتاهی معاونت سیاحت زیارتی ارشاد اومد تو بخش از این ساختمان مستقر شد. در این ساختمان مال حج و زیارت. خود این اتفاق نشون میده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس زمینه ذهنیش این بود که این دوتا واحد، یعنی معاونت سیاحت زیارتی و معاونت حج و زیارت، دو واحد موازی هم هستن. خب چرا ما یک کار زیارتی رو در دو حوزه بخوایم انجام بدیم؟ از همون موقع دنبال این بودن که یک کاسه بکنن کار رو، ای فراز و فرود پیدا میکرد. یه وزیری خیلی گیر میداد به این که حتما ادغام صورت بگیره، بعضی از آقایون و وزرا خیلی دنبال این موضوع نبودن. مثلا دوره که آقای لاریجانی رئیس وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی بود، شاید اصلا دنبال این موضوع نبود و در دوره ایشون هم بود که دستور مقام معظم رهبری به شورای عالی اداری مبنی بر مجزا شدن سازمان حج و زیارت از سازمان اوقاف و ایجاد یک سازمان مستقلی به نام سازمان حج و زیارت اتفاق افتاد. لذا خود آقای لاریجانی مدافع تشکیل سازمان حج و زیارت بود به عنوان یک سازمان مستقل. بعد از آقای لاریجانی آقای مهندس میرسلیم وزیر ارشاد بود. اما ما در دوره‌ای که آقای میرسلیم هم وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی بود، کمترین حرف و گفتار از این که این دوتا واحد که موازی هم هستن چرا یه واحد نمیشن نداشتیم. ما در کل وزارتخانه به نظر ایشون اجازه طرح چنین موضوعی رو نمیدادن. اما زمانی که آقای مهاجرانی اومدن شدن وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی، معاونت سیاحت زیارتی و سازمان ایرانگرد جهانگردی در هم ادغام شد. اون موقع سازمان یک سازمان ایرانگرد جهانگردی بود و معاونت معاونت سیاحت زیارتی بود. بعد از ادغام در دوره های مهاجرانی معاونت سیاحت زیارتی از ساختار وزارت ارشاد حذف شد. دو حوزه ایرانگرد جهانگردی و معاونت سیاحت زیارتی در هم ادغام شدند تحت عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی که همین استقرارشون تو همین ساختمان حج زیارت بود.
در دوره‌ای که سید عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد بود، فشارها برای اینکه سازمان حج و زیارت سهمی از امور زیارتی را به سازمان ایرانگردی و جهانگردی واگذار کند زیاد شد، تا جایی که عملیات عمره به کانون اتومبیل رانی وابسته به سازمان ایرانگردی و جهانگردی واگذار شد. با گذشت زمان شکایت مردم از نحوه برگزاری سفر عمره زیاد می شود. آیت الله محمدی رشهری نماینده ولی فقیه در یک سخنرانی از این وضعیت گلایه می کند و می گوید آنچه که در عمره رخ می دهد ارتباطی با حج و زیارت ندارد و مورد تأیید ما نیست. با نظر سید احمد مسجد جامعی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بر این می شود که عملیات عمره به سازمان حج و زیارت بازگردد.
اینجا به دلیل اینکه سعودی ها در درون خودشون یه چیزی رو تصویر کرده بودن که سازمان های دولتی در کشور اسلامی نمیتوانند عمره رو اداره بکنن، چون مدعی بودن عمره رو بخش خصوصی واگذار کردن، لذا بخش خصوصی اونها نمیتونه با بخش دولتی مواجه بشه. یکی از دلایل اینکه به کانون این عمره سپرده شده بود، عرض کردم یکی از دلایل فشار وزارت ارشاد بود برای اینکه سهمی بگیرد از عمره برای ایرانگرد جهانگردی. یک دلیل دیگرش این بود که همزمان سعودی ها میگفتن که عمره باید در کشور ثالث توسط بخش خصوصی اداره بشه، که اون موقع خب کانون اتومبیل‌رانی به عنوان یک واحدی که وابسته به ایرانگرد جهانگردی هست اما ماهیت بخش خصوصی داره اون بیاد. این دلایل کنار هم قرار گرفتن، کانون اومدن. اینجا آقای زرهانی مشورت کرده بود با دوستان از جمله با من تو جلساتی که داشتیم به صورت جمعی، به این تصمیم رسید جناب آقای زرهانی که یک مؤسسه درون سازمان حجی ایجاد بشه و امور عمره از کانون خارج بشه، به این مؤسسه که وابسته به حج سپرده بشه. اینجا بود که مؤسسه فرهنگی عمره سعادت متولد شد. الله اکبر
الله اکبر الله اکبر. این بار کارگزاران حج و زیارت ناگفته ها را روایت می کنند. لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ساعت 9 صبح از رادیو معارف. لا اله
الا الله. سال 1388 بار دیگر موضوع ادغام سازمان حج و زیارت، این بار در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مطرح می شود.
مصطفی خاکسار قهرودی، زاده 1335 در تهران، ورود به سازمان حج و زیارت سال 1380. رئیس سازمان حج و زیارت از سال 1385 تا 1388.
من شنیدم که در ادوار گذشته هم گردشگری تلاشی داشته، یه خیزی گامی به این سمت که سازمان حج زیارت رو الحاق بکنه به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اما این که در این دوره اتفاق افتاد این مقدار ریشه‌هاش برمیاد شاید به یکی دو سال قبل از این موضوع، یا شاید هم یه مقدار بعد از شکل‌گیری دولت نهم و آمدن آقای احمدی نژاد و رفتن آقای مشرایی به سازمان میراث فرهنگی گردشگری و قضیه از بحث زائرینی که به کشور عراق می رفتن یه مقداری طرح شد. سازمان گردشگری در ارتباط به کشور عراق مطرح می کرد که مسافرانی که به عراق میرن الزاماً اطلاق نام زائر نباید برشون بشه و قصد زیارت و سفر زیارتی نیست. مردم میرن به کشور عراق، احتمال داره که غیر از مراکز زیارتی به جاهای دیگه هم برن سفر کنن. حتما این سفر زیارتی نیست، حتما این مسافر زائر نیست. بحث به نظر من بی اساسی بود، مضحکی بود این حرف، چون ما که زائر رو هماهنگ می‌کردیم به عراق بره یا حتی آژانس‌های دیگه اگر این کار رو می‌کردن به اونجا می‌رفتن تقریبا قریب محال بود، نبگیم یه بخشی از درصد، حتی یک نفر به نظر من، ما که نمی‌شنیدیم از ایران در قالب این کاروان‌ها یا حتی انفرادی بره به کشور عراق با اون وضعیت امنیتی که امنیتی خبری نبود کشور عراق، کسی نمی‌رفت از مهران یا باختران یا خوزستان بره و از اونجا بره مثلا نقاط دیدنی عراق رو ببینه. مسافر مساوی با زائر بود، اطلاق مسافر یا گردشگر اصلا اطلاق کاملا بی ریشه، بی هویت و مضحکی بود به فردی که از این مبادی ورودی و خروجی میرفت به عراق، بگیم که این میره برای گردش، تفرج، نمیدونم سیاحت.
از اونجا که این موضوع تقریبا درباره عراق قابل اثبات نبود، پیگیری ها از سفر سوریه شروع شد.
گفتن خب حالا سلام نه، اگر بپذیریم نسبت به کشور عراق و سفر کننده به عراق این تعبیر و تحلیل وارد بشه، اما نسبت به کشور سوریه که نیست. مردم که میرن سوریه یه بخششون میرن زیارت، بخش دیگه میرن برای گشتن، همه که نمیرن برای زیارت. از اون زاویه یه مداری به بحث پرداخته شد. پس کشور سوریه و مسافرانی به کشور سوریه که میرن از عنوان و اطلاق کلمه زائر باید خارج بشه، از وظایف و ارتباط به سازمان حج باید خارج بشیم، بیاد در حوزه گردشگری قرار بگیره. یادم هست که کمیسیون، احتمالاً اگه اشتباه نکنم کمیسیون اجتماعی دولت بود، من خودم شرکت کردم، چند تا وزیرم بودن، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر ارشاد اگر اشتباه نکنم، چند تا وزرای وزارتخونه وزارتشون هم بودن. اونجا سر این قضیه بحث شد. ما مشابه همین استدلال نسبت به مسافران به کشور عراق و زائرین رو نسبت به سوریه داشتیم. گفتیم حالا درسته اگر بخشی از مسافران و سفر کنندگان به سوریه باز قصد غیر زیارتی دارن، فضای بردن برای زیارت به سوریه و زیارت رفتن غالبه. با حرف و بحث و استدلالاتی که ما در اونجا کردیم و دیگران هم بودن و پذیرفتن، جنبندی اون کمیسیون اجتماعی شد که آه بله درست داره درصدی اتفاق میفته، ولی نه، نوع سفر به سوریه هم سفر زیارتی، سفر زیارتی هم باید در حوزه مسئولیتی سازمان حج و زیارت خواهد.
اما ماجرا در اینجا تمام نشد.
این بحث در اونجا بسته شد. تقریبا جلسه داشت به پایان میرسید که آقای مشایی که عضو این جلسه بود، کنار این جلسه تو نمازخونه هیئت دولت برگزار شد، کنار اون میز جلسه با یک کسی دیگه تو نمازخونه نشسته بود، گرده کرده بود، حرف میزد. تا اینجای بحث و این تصمیم تو جلسه هم نبود. بعد از این تصمیمشون وارد شد. وارد جلسه شد، گفت چی شد؟ گفتن آقا این بحث شد، نتیجه میشه. نه خیر، این اینطوری نیست، این درست نیست، من فلان و بهمان و مخالفم. و آقا اگر تو عضو جلسه ای که میبایست میبودین یک ساعت حدودن بحث، اگر هم نبودی بالاخره سیبیل در سیبیل اینجا وزیر و مسئول نشسته، 5-6 تا وزیر و مسئول تصمیم گرفتن. گفت آقا نه خیر اینطوری نیست، اصلا چی میگید شما؟ سازمان حج زیارت خودشم باید بیاد توی گردشگری. حالا شما میگید زائرای سوریه، مسافرای سوریه زیارتیان یا زیارتی نیستن؟ خلاص با یه مدار بحثای اینجوری شلوغکاری ها، نتیجه اون جلسه حدودا یک ساعته که عرض کردم چند تا وزیرم توش بود، نتیجه به هم خورد، ملغا شد. من خیلی تعجب کردم اون روز. من دیدم این آدمی که اومد تو این جلسه دیر اومد، نتیجه جلسه رو به هم زد و اینجوری داره حرف میزنه، گفت سازمان حج باید فکری برای خودش بکنه و این بحث حله، این چند وقت دیگه اتفاق میفته.
جلسات بحث و گفتگو درباره سفر زیارتی سوریه و عراق عملاً به بحث و گفتگو درباره استقلال یا ادغام سازمان حج و زیارت تبدیل شده بود و این بار برای رئیس وقت سازمان حج و زیارت دیگر قابل تحمل نبود.
یکی دو جلسه دیگه متعاقب این جلسه برگزار شد. من دیگه تو اون جلسات تلافی این جلسه رو دروردم با ایشون. شروع کردم حمله کردن به آقای مشایی. که اصلا شما چه کاری؟ من تعجب میکنم. آقای مثلا سعیدی کیا معاون دولت اینجا نشسته راجبه یه موضوع دیگه داره حرف زده میشه و شما اومدی میگی که اصلا این موضوع که اینطوری نیست، هیچ سازمان حج هم باید بیاد توی گردشگری. به شما چه مربوطه؟ مملکت صاحب داره، صاحبان مملکت تصمیم میگیره. هر موقع تصمیم گرفتن حج زیارت بره زیر نظر گردشگری میره. الان این جلسه مثلا موضوع بحثش این نیست که سازمان حج زیارت بیاد تو گردشگری یا نیاد. موضوع اینه که سفر زیارتی یا سفر به کربلا یا سفر به نجف و عراق و سوریه یه سفر زیارتیه و شما حق ندارید دخالت کنید تو این قضیه. حق ندارید با آژانس‌های تحت نظارت شما که بنده ده دارن و بنده پی ندارن اجازه بدید مسافر به کربلا ببرن، اجازه بدید مسافر به سوریه ببرن و کسی هم پاسخگو نباشه. بعد شما برای این به جای اینکه جواب اینو بدید تخلف کردید، اومدید میگید که حج زیارت هم باید بیاد تو اون جلسه بعدی هم این حرفو زد. گفتم حرف بسیار بی ربطی میزنید شما. آقای سعیدی که دندون لب و دندونش گزید که مثلا شما اینو نگو، مطرح نکن. من به ایشون هم یه تشریح رفتم، گفتم برای چی دارید این حرف میزنید شما؟ برای چی نگم؟ ایشون داره کار اشتباهی میکنه، اصلا بی ربط میکنه تو این جلسه حرف میزنه. حق نداره حرف راجع به این موضوع حرف بزنه. موضوع جلسه چیز دیگه‌ایه. تازه اونم ما استنادات داریم، کمیسیون اجتماعی مجلس هم دست میپذیرفت که این حرف غیر منطقیه. تو این جلساتی که ما میرفتیم میامدیم متوجه شدیم نه آقا این قضیه مثلا بعضی عراق و سوریه نیست، قضیه جدیتریه نسبت به ادغام خود سازمان حج با گردشگری یه گامی خیزی داره برداشته میشه.
اما چه کسانی در دولت وقت تلاش میکردند حج و زیارت به گردشگری ملحق شود؟
سازمان میرسنگی در این دوره خب یک سازمان قوی شده بود به دلیل حضور آقای مهندس مشایی و تأثیرشون در دولت. من نه در جلساتی بودم که با آقای احمد نژاد بوده باشیم یا در جلساتی که در جای دیگه بخوام بگیم که کدوم میکردین دوتا آقایون بیشتر این موضوع رو دنبال میکردن. اما به دلیل مشاهداتی که من داشتم از اینکه بیشترین ساماندهی به امورات درون سازمان میرفرهنگی و گردشگری با آقای مهندس بقایی بود، شاید ایشون بیشتر این مسئله رو دنبال میکردن، شاید هم آقای مشایی دنبال میکرد، شاید خود آقای احمدنژاد دنبال میکرد.
در ایام حج امسال از رادیو معارف بشنوید محرمانه مرور مهمترین رخدادهای حج در تاریخ انقلاب اسلامی.
با شدت یافتن اصرار دولتی ها بر الحاق حج و زیارت به سازمان گردشگری، آقای خاکسار موضوع را به نماینده ولی فقیه در سازمان و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع می دهد. در همین روزها از عراق خبری می رسد که تفاهم نامه ای میان این کشور با ایران برای تبادل گردشگر امضا شده است.
معاون گردشگری بکنم آقای بقایی بود، اون موقعی سفری به عراق کرده بود و در اون سفرش با وزیر گردشگری عراق تفاهم‌نامه امضا کرده بودن برای بردن روزی 5000 گردشگر از ایران به عراق. حالا درست تو شرایطی که چند وقت قبلش سازمان حج و زیارت راجع به بردن زائر به عراق قرارداد بسته بود، تفاهم‌نامه نوشته بود. حالا نگاه کن یه بخش دولتی از ایران رفته تفاهم‌نامه با وزیر گردشگری عراق راجع به زائرین بسته، یه بخش دیگه رفته تفاهم‌نامه نوشته راجع به گردشگر. خب مثلا دوتا شیه موضوع ما دیگه غیر از ظاهر گردشگر نداشتیم که به عراق بره، که ما نسبت به این قضیه حتی نامه‌ای برداشتیم نوشتیم به فکر میکنم که حالا اعتراض به دولت کردیم، اعتراض به وزیر ارشاد و این نامه هم خدمت حضرت آقا نوشته شد که این نامه رو هم آقای ریشری امضا کردن هم من. موضوع من و دولت، من و آقای احمدی نژاد تقریبا از این نامه، نوشتن این نامه یه مقداری پررنگتر شد و جدیتر شد. خب اون نامه را آقای ریشری امضا میکرد طبیعی بود، بالاخره نماینده ولی فقیه. من به عنوان رئیس سازمان امضا کردم نامه خطاب به حضرت آقا و هم نظر به آقای ریشری، اعتراض به اقدام دولت و گردشگری و انعقاد این قرارداد یه مقداری به هر حال سنگین بود. خب آقا هم نظر داده بودن که نخیر، این موضوع سفرهای زیارتی باید در تحت کنترل و اختیار سازمان حج زیارت بشه.
اما به گفته آقای خاکسار این پاسخ رهبر انقلاب هم بحث ها را پایان نداد و همزمان در جلساتی صحبت از واگذاری امور زائران سوریه به سازمان گردشگری بود، تا اینکه او تصمیم می‌گیرد شخصاً با معاون رئیس جمهور گفتگو کند. در این گفتگو چه مطالبی رد و بدل می شود. شنونده قسمت بعد برنامه محرمانه باشید.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.
برنامه محرمانه تقدیمتون شد با موضوع تاریخ شفاهی حج. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید.
رادیو معارف در ماه ذی‌الحجه برگزار می کند پویش و مسابقه من قدیریم. در این مسابقه هر روز بخشی از خطبه گرانسنگ قدیر قرائت و بر اساس آن یک پرسش مطرح می شود. این مسابقه هر روز از برنامه زندگی من قدیریم شروع و در فواصل پخش رادیو معارف تکرار می شود. و اما امروز،
الا ان اولیاء هم الذین یدخلون الجنه بسلام آمنین تتلقاهم الملائکه بالتسلیم یقولون سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. الا ان اولیاءهم لهم الجنت یرزقون فیها بغیر حساب.
هشدار، اولیای امامان آنانند که با آرامش و سلام به بهشت درخواهند شد و فرشتگان با سلام آنان را میپذیرند و خواهند گفت درود بر شما که پاک شده اید، اکنون داخل شوید که در بهشت جاودانه خواهید بود. بهشت پاداش اولیای آنان است و در آن بی حساب روزی داده خواهند شد.
سؤال امروز،
بر اساس متن خطبه قدیر یاران ائمه علیهم السلام چگونه وارد بهشت می شوند؟ گزینه 1، با آرامش و سلام. گزینه 2، با ترس و اضطراب. گزینه 3، با عجله و به سرعت.
تکرار سوال،
بر اساس متن خطبه قدیر یاران ائمه علیهم السلام چگونه وارد بهشت می شوند؟ گزینه 1، با آرامش و سلام. گزینه 2، با ترس و اضطراب. گزینه 3، با عجله و به سرعت.
هیدر شدی تا پشت در هیدر بکوبن، هیدر شدی تا پشت در هیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود. پویش و مسابقه من قدیریم ذی‌الحجه 1441 رادیو معارف.
ساعت 9:24 دقیقه است و خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. عزیزان، کتاب تاریخ ایران اسلامی مملو از صفحات زرینیه که هر کدوم از اونها به دست فرزندان مؤمن و ایثارگر این دیار رقم خورده و همیشه می درخشه. یکی از این صفحات 26 مرداد سال روز بازگشت آزادگان سرفراز به میهن اسلامیه که سند استقامت، عزت، شرف و مظلومیت ملت مسلمان ایران و به ویژه رزمندگان و ایثارگران 8 سال دفاع مقدسه که برای همیشه باقی میمونه. امروز سال روز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامیه و آزادگان با حفظ دین، اعتقادات و دلبستگی خودشون به اسلام و امام و انقلاب باعث افتخار و آبرومندی ملت ایران در برابر دشمن شدن. یکی از آزادگان سرفراز دوران دفاع مقدس به مناسبت آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی گفته که اگر تحمل سختی‌ها و رنج‌های اسرا در اردوگاه‌های دشمن نبود، امروز استقلال و آزادی ما همچون بسیاری از کشورها از سوی استکبار جهانی زیر سوال رفته بود. و درباره خاطرات روزهای اسارت هم گفته، لحظه لحظه آن روزها و شب‌های فراموش نشدنی سرشار از درس و خاطره و افتخار است و ما موظفیم از این گنجینه‌های ارزشمند برای تقویت ایمان، مقاومت و امید در جوانان خود بهره بگیریم. یاد و خاطره این فرزندان همیشه سرفراز میهن رو گرامی می‌داریم.
ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی‌ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمردشون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمردشون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مش خوش بوست. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بود. 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 که خاک مقدمت چون مشک خوش بود.
بله، امروز سال روز ورود لذت بخش فرزندان ملت آزادگان سرفراز به میهن اسلامیه. روزی که با دیدن چهره‌های نحیف و زجر کشیده عزیزانمون بیشتر پی بردیم که استقلال و سرفرازی چه هزینه هایی داره. اون روز همه خوشحال و مسرور بودیم و جا داشت که اینطور هم باشیم، چون عقده های فرو خورده، زخم‌های سربسته، شکوه‌های پنهان، همه و همه با ورود این عزیزان جای خودش رو به شادی و شعف داد. اما باید بدونیم که این سرفرازی به آسانی و به رایگان به دست نیومده. حاصل خون هزاران لاله پرپر شده، رنج اسارت هزاران سرباز و پاسدار و بسیجی و ثمره شکیبایی و استواری خانواده‌های ایثارگران و دیگر قشرهای مردم بود. امیدوارم که تمام تلاشمون رو بکنیم که در همیشه، در همه تاریخ سرفراز باشیم و عزیز و سربلند. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و امیدوارم همچنان شنونده رادیو معارف باشید. تا لحظات دیگه همکاران خوبم در برنامه زنده رو به راه در کنار شما عزیزان خواهند بود و برنامه خودشون رو به مدت 80 دقیقه تقدیمتون خواهند کرد. بعد از اون هم بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل اقتصادی رو در برنامه رهنمود مرور می‌کنیم. ساعت 11 هم در خدمت همکاران خوبم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی هستیم و به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار می‌گیریم. بعد از اون هم مجددا ان شاءالله خدمتتون میرسم و باقی برنامه‌ها رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. لطفاً برنامه زندگی روبراه رو به مدت 80 دقیقه از همین شبکه رادیوی معارف صدای فضیلت و فطرت بشنوید. ساعت 9